هستید با صبح و گفتگو. متشکریم که برای ما پیامک میفرستید. دوستان عزیزمون 918-0135 912-1129 916-2358 911-1361 شماره هایی هستن که پیامک فرستادن. 915-3538 هم جناب آقای تفتی درباره دیروز صحبت های حدادی که گفته بودن 3 میلیارد دلار ارز واردات خودرو دادن، ارز آزاد بوده، با چه قیمتی بوده؟ طبعا ارز آزاد نبوده، ارزی که به خودروساز میدن ارز آزاد نبوده. خودروهای مربوطه به دست چه کسانی با چه ضابطه‌ای توزیع می‌شود، اینم کاملا مشخصه. نهایتا سر از اون دلالای عباس‌آباد در میاریم، بارها راجع بهش صحبت شده. شناسنامه‌ها و کد ملی‌هایی که خرید و فروش میشه، اینها همه مشخص است. اما آخرش گفتن درآمد حاصله در حمل و نقل حراج بشود شفاف، درآمد حاصله در حمل و نقل عمومی هزینه بشود. اینجا نکته هست، درآمد حاصل از فروش خودرو در حمل و نقل عمومی، یک سوالی. آقا درآمد حاصله از عوارض و شهرداری و پسماند که خود شهرداری درآمد داره، خرج حمل و نقل عمومی بکنن که به عهده‌شون هست، حالا با درآمد خود رو بماند به کنار. دیروز یه عکسی که از همین امروز صبح ببخشید یکی از عکس دوستان فرستادن در این برنامه‌های کاربردیمون که میشه با تصویر فرستاد، راجع به این شناماسه‌های شهرداری، راجع به این حتما امروز صحبت خواهم کرد و خواهم پرسید ببینیم دوستان شهرداری کسی پاسخگو هست یا نه. بریم به رزمایش امنیت پرشدت مسلحانه که ارتش جمهوری اسلامی ایران مقدمات برنامه‌ریزی و مدیریتش رو داره. این رزمایش اهدافش چه هست، با چه وضعیتی، با چه استعدادی قرار هست، با چه وسعت جغرافیایی قرار است انجام بشه؟ موضوع سوالات ما از میهمان ارجمند ما امیر سرتیپ چشک، معاونت محترم عملیات نیروی زمینی ارتش است. امیر سلام، صبح بخیر. خب منتظر تماس و ارتباط با امیر سرتیپ چشک، معاونت عملیات نیروی زمینی ارتش هستیم. امیر روی خط تشریف داری، سری ما رو میشنوید؟ خب تا ارتباط برقرار بشه این نکته رو بگیم که رزمایشی توسط نیروی زمینی ارتش با هدف انهدام گروهک‌های تروریستی مخل امنیت ملی در نوار مرزی شرق برگزار شده که این رزمایش هدفش انتقال دانش و تجربیات روزآمد به جوانان، آماده نگه داشتن یگانهای واکنش سریع، متحرک هجومی و ستادی، ارزیابی عملکرد کارکنان، دقت آتش علیه اهداف مد نظر و بهره‌گیری از آخرین سلاح‌های نقطه زن، دور زن، دقیق زن و شبکه محور و تمرین طراحی‌های دفاعی امنیتی از پیش تدوین شده و نهایتاً به کارگیری آخرین تجهیزات ارتباطی مخابراتی مورد استفاده در شرایط رزم هست. فکر می‌کنم آنچه که درباره رزمایش بود داخل درباره اهدافش گفتیم. منتظر تماس و ارتباط با امیر سرتیپ چشک هستیم تا ببینیم که در چه دامنه جغرافیایی، وسعت جغرافیایی، با چه استعدادی این رزمایش انجام شد و قرار هست که علاوه بر آنچه که گفته شد چه نتایجی به دنبال داشته باشه. در کوتاه مدت، در میان مدت و در بلند مدت باید شاهد چه تغییرات و تحولاتی توی همین حوزه باشیم. موضوع صحبت ما با امیر سرتیپ چشک خواهد بود، انشالله به محض اینکه ارتباط برقرار شد. راجب اون پیامکه بگم، شهرداری یه کار قشنگی کرده، نفس کار قشنگ هست. اینجا آقای دهنوی هم هستن میشنون، توی گوشه نقاط محلات و تقاطعها آقای دهنوی اومدن سطلهای بزرگ پلاستیکی گذاشتن که داخل شن و نمک ریخته شده. باشه بعد از ارتباط با امیر سرتیپ چشک این سطلهای نمک رو بگم. امیر سرتیپ چشک، معاونت عملیات نیروی زمینی ارتش، سلام امیر، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. منم معذر جناب عالی و ملت شریف کشورم و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم.
صبح بخیر قربان، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
شما هم بخیر.
خدا قوت عرض میکنم. ما مختصری درباره اهداف رزمایش امنیت پرفشار صحبت کردیم. میخوایم از حضرت عالی به عنوان معاونت عملیات بپرسیم که با چه استعدادی این عملیات انجام شد، در چه دامنه جغرافیایی و چه نتایجی ازش قراره به دست بیاد در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.
خب مجددا من سلام عرض میکنم محضر همه شنوندگان عزیز رادیو و آرزوی روز توام با سلامتی و امنیت رو برای عزیزانم دارم. خب مستحضر هستیم که رزمایش امنیتی مسلحانه پرشدت رو نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه شمال شرق کشور توسط تیپ‌های واکنش سریعش به اجرا گذاشت. این رزمایش رو بر علیه نیروهای تروریستی و خودسری که احتمالاً در نواحی مرزی ملت عزیزمون هم استدار دارن در بحث از پاسگاه ها، در بحث از برجک ها، در نواحی مرز اتفاقاتی در همین گذشته نچندان دور افتاد که به منظور جلوگیری از ناامنی این گروهک های تروریستی این رزمایش پیش بینی شد و الحمدلله رب العالمین یکی از اهداف ما ارزیابی توان و آمادگی رزم نیروهای واکنش سریع نیرو زمینیه. استدار داریم که بخشی از ساختار و سازمان نیرو زمینی تیپ های نیروی مخصوص با واکنش سریع هستند، مثل تیپ 65، مثل تیپ 25، اینا تیپ های خاصی هستن در نیروی زمینی که در شرایط مختلفی میتونن عملیات های مختلف رو انجام بدن. خب در این رزمایش همه سامانه های نیروی زمینی تقریبا به صحنه اومدن، سامانه های پهبادی، سامانه های پدافندی، سامانه های بالگردی و سامانه های توپخانه‌ای دقیق زن نیروی زمینی به صحنه اومدن و در این رزمایش شرکت کردند که تا اونجایی که ممکنه ما هیچ گونه خلاصه کوتاهی در امر تمامیت حفظ تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی نداشته باشیم. الحمدلله رب العالمین این رزمایش با شدت با استعداد یک تیپ تمام عیار 100 درصدی با مسافت بیش از 1600 کیلومتر، یعنی این تیپ رو از تبریز بردیم به منطقه شمال شرق، یعنی در حوالی تربت جام 1600 کیلومتر با خودروها و امکانات ترابری خود نیرو زمینی ترابری شدن، در کمترین زمان در منطقه شرق کشور حضور پیدا کردن و این رزمایش رو انجام دادن. از اهداف رزمایش می شود به انتقال دانش تجربه به فرماندهان جوان اشاره کرد، همینطور تمرین طرحهایی که از پیش تعیین شده و خدمت شما عرض بکنم که ارزیابی سامانه های ارتباط و مخابرات در این رزمایش یگان های واکنش سری و پهبادی، سامانه های پهبادی به طور دقیق مناطق تجمع و مراکز فرمانده کنترل نیروهای تروریستی رو مورد اصابت و انهدام قرار دادن که الحمدلله به شایستگی انجام شد. من محضر شما عرض کنم که مصممیم نیروی زمینی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح در مقابل همه تهدیدات علیه تمامیت ارضی به شدت مقابله کنیم. این نعمت ارزشمند امنیت که زیر ساخت همه مؤلفه‌های قدرت ملیه رو برای کشورمون و برای مردم شریفمون فراهم کنیم. ما واقعا برای دفاع از کشورمون و از ارزش‌های انقلابمون مصمم و جدی هستیم. امروز هم که من با شما صحبت میکنم، منهای رزمایش که با این شدت و عدت با نظارت ارتش جمهوری اسلامی، نظارت قرارگاه مرکزی حضرت خاتم اتفاق افتاد، همین الان که ما با هم صحبت میکنیم 10 تیپ از نیرو زمینی در مرزهای شمال شرق کشور، جنوب شرق کشور، جنوب غرب کشور، غرب کشور، شمال غرب کشور تقریبا به طول 1500 کیلومتر در حوزه ما، حالا حوزه سپاه پاسداران و خود فراجا و بقیه هم متفاوته، در مرز مستقرن برای اینکه امنیت مرزها رو و مرزنشینان کشورمون رو فراهم کنن. و یک کار مهمی که نیروی زمینی الان در حال انجامش هست، کلان پروژه انسداد مرزه. ما امروز که با شما صحبت میکنیم تقریبا ما 1/3 از طرحی رو که امسال باید 300 کیلومتر رو از این مرز رو مسدود بکنیم با دیوارهای بتونی خب انجام دادیم، زیر ساختاش آماده است، کارگاه های تولید این دیوارها در منطقه دایر شده که بخش از این گزارش رو در تصویر سیما حتما هم وطنان عزیزم و عزیزان شما که شنونده این رادیو هستن حتما ملاحظه کردن. خب غیر از دیوار هم تنها نیست، غیر از دیوار همه سامانهای اپتیکی و حرارتی به کمک کنترل مرز میاد تا ما کمتر نیروی انسانی رو به کار بگیریم و از پرچیدگی جلوگیری بکنیم.
سپاسگزارم امیر، متشکرم، خدا قوت عرض میکنیم. ممنونم از حضورتون، آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.
من هم برای شما آرزوی توفیق میکنم، برای ملت بزرگ ایران آرزوی سلامتی و توفیق دارم.
پیروز
و
معید باشید. صبحتون بخیر. خدا نگهدار از عطالی.
صبح شما بخیر. خدا نگهدار.
صبح شما بخیر باشه. متشکرم که همراه ما هستید با صبح گفتگو و دوستانی که برای ما پیامک میفرستن در این حوزه. میخوایم بریم به بخش‌های مختلف. اون موضوعی که داشتم آیده هایی میگفتم این رو عرض کنم که ما توی شهرداری کاری اومده انجام داده که توی هر کوی و برزنی یک ظرف بزرگ شنماسه گذاشته برای کی؟ برای موقعی مبادایی که برف میخواد بیاد، مشارکت شهروندان. یه قسمت دیگه هم هست که در کیسه ها بسته بندی شدن. اینها کار بسیار خوبه، بسیار عالی برای جلوگیری از غافلگیر شدن. اما نکته اینجاست، تمام چند هزار سطلی بزرگی که تو شن و ماسه هست، بارش دو روز گذشته باعث شد تبدیل به ظرفی از بتون و سیمان بشن. به قدری محکم شدند، حالا من متن دوستمون رو پیدا میکنم براتون از رو میخونم، به قدری محکم شدند که اون شن و ماسه ها و نمک ها که دیگه غیر قابل استفاده است، هیچ اون ظرف هم غیر قابل استفاده است، دیگه اون ظرف هم امکان استفاده نداره، باید شکسته شود و درآورده شود، روش یک درپوشی کاش میذاشتن. کاش اینجا سوال اینجاست، نظارتی بر این عمل کرد نیست. کی خریده؟ کی طرح داده؟ کی نظر داده؟ کی بودجه رو مصرف کرده؟ بعد سوال نمیشه که آقا این پولی که تباه شده کی باید جبرانش کنه؟ آیا اونی که این ایده مشعشع رو داده، ایده درخشان رو داده، نباید بیاد بازخواست بشه، هزینه ازش گرفته بشه؟ یه عکس دیگه هم بازه که دوستان فرستادن که هزینه پسمانده که یکی از خانوارها ازش گرفتن 5 میلیون تومان هست، یعنی در سال 5 میلیون عوارض نوسازی و پسمان روی هم 5 میلیون، مثلا 300-400 هزار تومان. حالا دوستان دیگه هم که این سابقه رو دارن بگن که براشون چند آمده است. منتها این دوستمون که در منطقه، نمیگیم چند، عکسشو فرستادن، در عکس عوارض نور پسمان فرستادن، 5 میلیون 300 هزار تومان ازش گرفتن که سطلاش خاله تبدیل به بتون ساخته بشود، که چه کاری بشود. بعد وقتی که مقایسه میکنیم، اینجا این مقایسه به وجود میاد که آیا همه جای دنیایی که شما میخواید ما رو مقایسه کنید و عوارض بگیرید، همه جای دنیا روی هزینه کردها نظارتی نیست؟ این نظارت کجا هست؟ چه کسی دیده رو میده؟ هزینه ها کجا انجام میشه؟ راه جبرانش چه هست؟ بریم سراغ بخش بعدی گفتگومون و صحبت کنیم درباره بخش های مختلف. قرار امروز با جناب سنگ پاشایی از پلیس فتا صحبت کنیم، قرار درباره صحبت های آقای رئیس مجلس درباره حجاب و عفاف صحبت کنیم، قوانینی که تو این حوزه، به ویژه قوانین که جدیداً قرار هست اجرایی بشه، و بحث دیگر ما در حوزه انرژی هست. همیشه توی حوزه انرژی این سوال به وجود میاد که آیا همیشه باید در فصل تابستان و زمستان ما نگران کمبود برق و انرژی باشیم، یا اینکه راه‌های دیگری هم هست؟ یکی از راه‌های دیگر انرژی‌های تجدید پذیر هستن که توی حوزه‌های مختلف میتونن کمک حال باشن برای تأمین انرژیمون. ما اگر بتونیم از این فرصت خدادادی که توی این حوزه، اگر امکاناتی که وجود داره مثل تابش خورشید، ما یه آماری توی همین رادیو گفتگو اگر اشتباه نکنم توی گفتگو اقتصادی به آقای فکران پورشفیعی گفتن که دیگه از همکاران گفتن یادم نیست، که ما 200 روز در سال تابش مستقیم خورشید رو داریم. خب از این 200 روز خیلی کشورها 100 روز کمتر رو دارن و استفاده بیشتری دارن میکنن. ما از این 200 روز چقدر خوب میتونیم استفاده کنیم، به شرطی که براش تدبیر و مدیریت وجود داشته باشه، به شرطی که براش برنامه‌ریزی کنیم و توی این حوزه بتونیم از دانش روز استفاده کنیم. دیگر نقاطی که حتما مورد نظر قرار میگیره، مطالبی هست که شما میفرستید. 30,000-35 سامانه پیام کوتاه ما هست. حتما درباره دغدغه هاتون، حتما درباره مطالبی که توی ذهن دارید با ما به اشتراک بگذارید تا ما به اونها بپردازیم و درباره اونها حتما صحبت کنیم. بریم به بخش بعد، رو در روی بعدی، و هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر موسوی، مدیریت محترم کل گردشگری خراسان رضوی. جناب آقای موسوی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم از مشهد مقدس.
نایب وزیر باشید، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب موسوی، درباره اجلاس اکو و فرصتی که میتونه میزبانی از این اجلاس برای توسعه گردشگری به وجود بیاره، به ویژه در خطه خورشید، بفرمایید که آیا قرار از این فرصت استفاده کنیم یا نه، این هم مثل فرصت های دیگه ممکن هست بیاید و برود و ما بگیم که ای کاش استفاده میکردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله اولین دفعه و اولین بار است که در فرصت طلایی برای فعال شدن دیپلماسی استانی به بهانه برگزاری اجلاس اکو در مشهد به وجود آمد. فرصتی است برای بهبود روندهای تجاری ترانزیتی و همکاری‌های فرهنگی، اقتصادی، کشاورزی و همه فناوری‌ها با توجه به هم مرز بودن این استان‌ها و این کشورها که نقش موثری و اساسی در شکل‌دهی همکاری منطقی و تقویت روابط بین کشورهای عضو ایجاد می‌کند. فرصت فرهنگی که در مشهد و تعامل مشترک در استان داریم یه فرصتیه که بتونیم این نکات مشترک فرهنگی رو با هم به تبادل برسیم و از این فرصت استفاده کنیم. از دیروز میزبان دوستان زیادی از وزرا در آرامگاه فردوسی بودیم و برخ از تاجیکستان، ترکیه و قرقیزستان که از این ظرفیت استفاده کردن و برای اولین دفعه بود که این فرصت رو برای ما مهیا شد که بتونیم آثار تاریخی، موزه‌ها و داشته‌های خودمون رو معرفی کنیم. ظرفیت خاص تمدنی در عرصه‌های مفاخر، هنرهای معماری، میراث مشترک که با هم داریم امروزه یک فرصتیه که میتونیم توی چند روزی که دوستان در مشهد و استان خراسان بود هستن از این کشورهای عضو استفاده کنیم.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنون از توضیحاتی که بیان کردید، ممنونم از آنچه که گفتید. فقط نکته اینجاست، آیا قراره، نمیدونم چجوری بپرسم، آقای دکتر موسوی، این فرصتی که به وجود اومده، این توضیحاتی که شما دادید، ما کی بپرسیم نتیجهش چه شد؟
من دارم گفتم خدمتتون،
نه زمانی که من دوباره با شما تماس بگیرم بگم آقا این فرصت هم مثلا 3 ماه گذشت، 6 ماه گذشت، نتیجه ملموس و عینیش درآمد گردشگری شد این.
بله، من میتونم حالا بعد از اجلاس که امروز برگزار میشه بله. میتونم تاثیر مثبتش رو به شما بگم بله. چه اتفاقاتی و چه
برنامه‌ریزی هم براش وجود داره. سوال من دقیقاً همینجاست، آیا ما براش برنامه‌ریزی کردیم بگیم ما در این بازه زمانی می‌خوایم از نقطه الف برسیم به نقطه یا مثلا، این برنامه‌ریزی وجود داره؟
بله دیگه، ما
ببخشید میکنم، میدونی چرا اینو میپرسم؟ چون ما مثلا اصفهان شد پایتخت فرهنگی جهان اسلام، شیراز یه برهه این اتفاق براش افتاد، شهرهای مختلف براشون اتفاق افتاد، تبریز همینطور 2018 اگه اشتباه نکنم تبریز همین اتفاق براش افتاد و نهایتا ما استفاده خاصی نتونستیم بکنیم.
نه نگاه کنید، من یه خدمت شما، مثلا شهر مشهد به عنوان شهر جهانی سنگ یه زمانی مطرح شد، شما اینو میخوان بگین که من تأثیراتی که 20,000 نفر در این حوزه اشتغال دارن و ما تونستیم یه سری اتفاقات در مشهد از جمله موزه سنگ، دبیرستان با این عنوان، یه سری تأثیراتش رو الان داره میبینیم و میتونیم به عنوان یک مرکزی برای ارزیابی سنگ‌های قیمتی پایلوت باشیم، یه مرکزی ایجاد کردیم. قطعا این اجلاس تأثیری به سزای خواهد داشت و نتیجه آینده
سلام، نظر شما خواهم داشت. سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی، ممنونم از حضورتون جناب آقای دکتر موسوی که با ما تو همراه بودید، توضیحاتی دادید، مدیریت محترم کل گردشگری استان خراسان رضوی. آرزوی سلامتی، موفقیت داریم، التماس دعا داریم، با شما خداحافظی میکنیم.
در خدمتتون.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صحبتون بخیر. 7:18 دقیقه. 903-07-88 گفتند به نام الله، سلام، سعادت دنیا و آخرت را برای خود و همه میخواهیم، این فقط در عمل به دستورات فردی سیاسی اجتماعی که خدای تعالی آمده به دست میآید. و 912-37-24 گفتند با توجه به ناترازی انرژی در کشور، یکی از موضوعات مهم بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر است، پیشنهاد می شود با توجه به شرکت های دانش بنیان، پتانسیل جوانان نخبه داخل کشور از تکنولوژی. همه کلماتی که فردا برای من گزارش نظارت میاد استفاده کردید، آقای فامیلیتونم ننوشید، آقای خانم 3724، به جای پتانسیل بگیم ظرفیت، به جای تکنولوژی بگیم فناوری، من نگرانم که فردا یک نامه بلند بالایی خواهد اومد. متشکرم، واقعا نکته که گفتید خوب هست. حالا این مطایبهش بود، شوخیش بود، اما در بخش مستقلی راجع به این موضوع امروز حتما صحبت میکنیم. حتما بشنوید سوالات ما، پاسخهای کارشناسان، و حتما پیامکتون هم ناقص هست، ادامه پیامکتون هم برای ما بفرستید. میهمان ارجمند ما در این بخش جناب آقای دکتر سیاوشی، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس. سلام قربان، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، صبح شما بخیر.
خدا قوت، حالتون خوبه ان شاء الله؟
سلامت باشین ان شاء الله.
ما درباره موضوع حجاب و عفاف، یک قانون جدید و بازخوردی که این قانون داشته، میخوایم باز تاری صحبت کنیم. اما موضوع اصلی ما صحبت‌های جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس هست که بیان کردند حجاب یک موضوع هویتی است، اجازه اختلاف سازی دشمن را نمی‌دهیم. درباره واژگانی که به کار بردن، به هر حال آقای دکتر قالیباف وقتی صحبت می‌کنن حتما از به کارگیری تک تک واژگان یک معنایی رو جستجو می‌کنن یا یک غایتی رو دنبال می‌کنن. درباره اختلاف، اجازه اختلاف سازی دشمن، درباره موضوع هویتی می‌خوایم با ازتاری صحبت بکنیم. به چه شکلی موضوع هویتی رو مجلس نگاه می‌کنه؟ کمیسیون به عنوان بازوی فرهنگی مجلس به چه صورت در حال برآورد کردن نظرات کارشناسی هست؟
با عرض سلام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز و شما بزرگواران، عرض کنم محضر مبارکتون. اولا قانون حجاب و عفاف یک قانون الهی و قانون قرآنی است و قابل تغییر نیست. یک اصل است، یک ضرورت است، و اگر کسی در مقابل این ضرورت بخواد نظر دیگری بدهد، اون میشه خلاف شرع و خلاف قانون الهی. یه چیز مشخص و مدونی هست، منطقه با توجه به شرایط و با توجه به نیاز فرهنگی جامعه، این قانون الهی رو یک راهکارها و یک روشهایی رو برای اجرای آن مشخص کردن که سالها روی این کار شده. البته مجلس قبلی این کار رو کرده، 7000 نفر ساعت روی این کار شده و نیازهای جامعه، شرایط جامعه و منافع مردم و منافع کل جامعه رو در نظر گرفتن و این قانون رو تدوین کردن. لذا دشمن همون جوری که همه شنوندگان عزیز و بزرگواران و شما میدونید، دشمن همیشه دنبال ایجاد از بین بردن اون حرمت قوانین و کم کردن و از بین بردن آثار احکام الهی بوده، اونم از راه ایجاد اختلاف وارد میشه. لذا اونی که آقای دکتر قالیباف فرمودن این بوده که ما نباید این حکم الهی رو که به نفع جامعه هست و باعث خیانت از همه حرمت‌های اسلامی و حرمت‌های انسانی میشه، نباید این رو بخوایم خدای نکرده دستاویز دشمن قرار بدیم و دشمن بخواد ایجاد اختلاف بکنه. باید حواسمون باشه. البته همه مسلمان‌ها و همه مردم عزیز ایران اسلامی معتقد به این قوانین و این مسائل هستند. دشمن هم تلاش میکنه به خاطر اینکه اثر این حکم الهی رو از بین ببره و منافع اون رو از بین ببره، تلاش میکنه یه بحثایی رو مطرح بکنه در جامعه. قطعا اونم موفق نخواهد شد. این یه حکم الهی هست، نباید با نگرش سیاسی یا نگرش حتی جناحی به اون نگاه کرد. همه جناها، همه افراد و همه گروه ها این حکم الهی رو قبول دارن و انشالله باید دست به دست هم بدن و برای اجرا کردن این قانون الهی و شرعی با کمک همدیگه انشالله کار رو پیش ببرن و اجازه به دشمن ندن که دشمن ایجاد اختلاف بکنه برای از بین بردن آثار این حکم الهی.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتتون، متشکرم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم، ممنونم که وقت گذاشتید.
در خدمت.
صبح بخیر، خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل‌ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
اون وعده‌ای که دادم درباره شهرک‌های تخصصی انرژی خورشیدی حتما صحبت می‌کنیم و حتما بشنوید. حتما به این موضوع خاص خواهیم پرداخت. دوست عزیزمون که پیامک فرستادن، پیامک کاملشون رسید، 912-3724، که نوشته بودن که با توجه به ناترازی انرژی در کشور، یکی از موضوعات مهم بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر است. پیشنهاد می‌شود با توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و ظرفیت جوانان نخبه داخل کشور از فناوری پنجره‌های دوجداره که سمت بیرونی این پنجره‌ها فوتوسلاست استفاده شود برای تمامی ساختمان‌ها. حال دولت وزارت نفت می‌تواند کمک مالی به صورت وام در قبوز برق در مصرف کنندگان پشتیبانی نماید. برای راه‌های مختلفی هست. متشکرم از شما و ممنونی که همراه ما هستید. دوستان دیگر هم پیامک فرستادن. 937-3389 نکته که فرستادید دقیقاً همین هست. حالا به هر حال باید ببینیم به چه شکل می‌شود این موضوع رو در میون گذاشت با مسئولان. جناب سرهنگ پاشایی، معاونت محترم فرهنگ اجتماعی پلیس فتا فراجا، روی خط ارتباطی هستند. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی، همچنین شنوندگان محترم این بخش در رادیو گفتگو. خوشحالم در خدمتتون.
متشکرم، ممنونم که همراه ما هستید. من اول تشکر کنم، ما هر وقت احتیاج به کمک داریم، احتیاج به مشورت داریم، احتیاج به این داریم که درباره موضوعی راه نماینده بشه، چراغی تابانده بشه بر مسیر تاریک فضای مجازی، جناب سرهنگ همیشه همراه ما هستن. میدونم که مضیقه زمانی دارید، میدونم که به شدت اصطلاحا ترافیک کاری بسیار سنگینی دارید، ولی این دعوت ما رو همیشه قبول میکنید. متشکرم، بسیار سپاسگزارم. آقای دهنوی هم سلام میرسونن و از اینکه شما حاضر هستید تشکر شما، تشکرشون رو به شما ابلاغ میکنم. خیلی متشکرم از شما.
البته ما قبلش با آقای دهنوی سلام علیکم اونو کردیم، ولی مجددن عرض سلام داشتم.
جناب سرهنگ، معمولا پیامکایی که شهروندگان برای ما میفرستن، ما تو حوزه‌های مختلف شبیه ارجاع هست، دایره ارجاع تو نظام قضایی، یا مثلا قسمت‌های اداری دبیرخونه که ارجاع میده بخش‌های مختلف رو، ما هم تو رادیو گفتگو همین کار می‌کنیم. پیامکایی که میرسه بخش‌های مختلف، ما میایم ارجاع میدیم به قسمت‌های مختلف، مثلا حوزه انرژی از نمایندگان تا مسئولان وزارتخونه تا سایر بخش‌ها، اینها رو ارجاع میدیم و روی خط هماهنگ میشه، میارن آقای میرزایی، خانم معیدی هماهنگی می‌کنن، تشریف میارن روی خط پاسخ میدن. الان که میخوایم با شما صحبت بکنیم، موضوع عکس و تصویری هست که یکی از شنوندگان برای ما فرستادن و اون یک سرشماره که نبگیم، یه سرعنوانی داره، نوشته ناظر.313 و توی فضای مجازی رسیده به دست یکی از دوستان و اینو فرستادن، گفتن که آقا هشدار و تهدیدی هست که حتما باید چنین کنید و چنان کنید و از این موضوع مطابقت کنید، این رو حذف کنید، این رو بگذارید. این از پلیس فتا هست قربان.
خیلی.
شما برخوردی تاله به این موضوع؟
بله بله، گزارش زیاد در ما میاد
از همین ناظر دار 313.
بله بله بله.
چی هست؟ کجا هست؟
من عرض میکنم خدمت شما، عرض میکنم که یکی از سرفنگهای مجرمان سایبریه که برای دسترسی به اطلاعات هموطنان، حالا از شیوه های مختلف تهدید آمیز، بعضی وقتا هم ارزم به حضور شما ترغیب و تشویق آمیزه. خب قطعا این ناظر اینه که یک مورد مثلا قانونی برای توقیف خودروی شما یا برای حساب بانکی شما اتفاق افتاده،
یا برای حساب کاربری مثلا در اینستاگرام، یا مثلا
بله بله، این نکته خیلی خاص هستش که باید حتما هموطنان مد نظرشون باشه. اگر قرار باشه که یک سازمان دولتی به شما پیامک بده، قطعاً از طریق پیام